بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در شرح حدیث کمیل با موضوع وصایای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علی علیه السلام، یکم آبان ماه 1398، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمودن به مناسبت رحلت پیامبر اکرم صحبتی بشه این چهارشنبه. یکی از احکام اسلام که از خصائص مؤمن شمرده شده مسئله وصیت. وصیت بعضیا در حد وجوب بالا بردنش، اما اجمالا بدونید کسی که مالی داره، اهلی داره، متعلقین و متعلقاتی داره، کسانی داره که حرفشو گوش میدن، حرفش در مورد اونها اثر داره، وظیفه داره جهاد کنه، حرف بزنه، صحبت بکنه و هدایتگری کنه، تعیین تکلیف کنه، موضوع اختلاف رو از بین ببره. یکی از تفاوت‌های اساسی ما با اهل سنت اینه که خداوند در قرآن امر می‌کنه مؤمنین رو به وصیت و تعیین وصی، هم وصیت کنه هم وصی تعیین کنه. مؤمن یکی از وظایفش حتی داره سر به بالش می‌ذاره، باید وصیتش زیر سرش باشه، یعنی آماده باش. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. خدایا به من حالت تجافی از دنیا عنایت کن. تجافی از حال دنیا یعنی چی؟ تجافی یعنی نه نشسته نه ایستاده. این حالتی که تو نماز شما رکعت سومید امام رکعت چهارم داره تشهد میگه، یه رکعت دیر رسیدین، اون حالت نشستن رو میگن تجافی. حالتی است که آماده اید امام بگه السلام علیکم و رحمت الله، شما بلند شید. مؤمن تو دنیا در حالت تجافیه، نشستنش هم نشستن نیست، ولو نمیشه تو دنیا. بعضیا تو بازار ولو میشن، بعضیا تو حرف ولو میشن، بعضی ها تو مهمونی ولو میشن، بعضی ها تو سفره ولو میشن. مؤمن تو هیچی ول نمی کنه خودش. این حالتی که امر شده و مقام مؤمن گفته شده برای اینکه دنیا برای او بشه فرصت، نه خسارت، نه تهدید. مؤمن دنیا برایش فرصت، مزرعت الاخره است. دنیاش دنیای بلاغه، داره تو دنیا جمع میکنه، داره میکاره، داره کاشت میکنه، خروجی خواهد گرفت. برای اینکه مؤمن دنیاش بشه دنیای بلاغ، نه دنیای ملعونه، نه دنیای رأس و کل خطیئه، نه دنیای غفلت، نه دنیای غرور، برای اینکه مؤمن به این مقام برسه باید حالت تجافی پیدا بکنه. حالت تجافی هم گفتیم یعنی چی؟ اللهم ارزقنی. دعا کنی، یکی دعا کنیم، یه اعمالی گفتن انجام بدید که حالت تجافی تو دنیا پیدا کنید. یکی از اموری که گفتن مرگ رو جدی بگیرید، دنیا حالتتون تجافی میشه، تصمیماتتون درست میشه، حالاتتون درست میشه. برگه آزمایش بیاد بگن آقا یه بیماری دارید 5 سال دیگه، نه فرداها، 5 سال دیگه شما بیشتر زنده نیستید، نگاه دیگه به دنیا نگاه آیسته. و حالی که همین الان برگ آزمایش نیامده، معلوم نیست 5 سال دیگه تو زنده باشی. این جدی گرفتن مرگ، باور مرگ، باعث میشه انسان تو این دنیا سرپا بشه. یکی از اموری که گفتن باعث جدی گرفتن مرگ میشه اینه که کفن تهیه کنید و وصیت کنید. خودتون برید با بهترین پولتون کفن بخرید. نحن معاشر الانبیا، ما خاندان اهل بیت، ما خاندان انبیا، ما تبار انبیا کسانی هستیم که حلال ترین پولمون رو 2 جا هزینه میکنیم، یکی اکفان، یکی مهر زنانمون. چرا؟ اون به خاطر سفر آخرتمون، هم به خاطر بهترین دنیا. بهترین دنیا ولد صالحه. پول مهر اگه خراب بود بچه خراب در میاد، پول مهر اگه بد بود گوه هستین کی داده کی گرفته، یه از همه بدتره. مهر حقه، لذا باید جوری هم تعیینش کنید که بدید. گوه 10 به قوه من عدد آبگازو رو دادن ها، اون اینقدر سکه بهار آزادی بچینی تا کره مریخ میره. اینجوری تعیین نمیکنن. مهریه هدیه است که باید داده بشه برای جلب قلب، حالا هر چه هست. بهترم از همون اول ازدواج بدن. با این عددهایی که تعیین میکنن گروکشیه. طلاق هم میشه خلعی، میگه مهرم حلال جونم آزاد. ردشیم. یکی از اموری که گفتن حالت تجافی رو درست میکنه اینه که انسان وصیت داشته باشه و کفن. مؤمن باید وصیت داشته باشه، هم وصیت اخلاقی هم وصیت مالی. آقای مالی که دارم چیکار کنیم؟ ثلث مالش و تکلیفش رو روشن کنه، چون میت بعد از مرگ ثلث مالش مال خودشه، مال ورثه نیست. آقا اینو چیکار کنید؟ تو راه خیر بدید، کجا بدید؟ باید خودش بکنه این کارو، نذاره برای دیگران. ثبت کنه، وصی بگیره، بگه وصی من آقای فلانی عادل متدین مسجدیه. یکی از بحث‌های ما با برادران عامه‌مون اینه، اینا میگن پیغمبر وصیت نکرد از دنیا رفت، و ما اینو درست نمیدونیم، امکان نداره. و ما شواهدی داریم، بلکه از مدارک اهل سنت، پیغمبر در حجۃ الوداع مکرر وصی تعیین کرده و نام و لقب امیرالمومنین یکی از لقب‌های مشهورش در اشعار، در اشعار خود عامه کلمه وصیه. ما رد شیم، پیغمبر وصیت کرده، وصی هم تعیین کرده. رأس وصیتش هم اینه که بعد از من به علی ابن ابی طالب اقتدا کنید. اینو ما بلدیم الحمدلله، امامتمون درست. اما این وصیت مفصله، توصیه های اخلاقی هم پیغمبر کرده و اینو غالبا ما ازش غافلیم. یعنی پیغمبر گفته به علی اقتدا کنید، هر جا اختلاف شد علیون مع الحق و الحق مع علی، هر معرکه ای دیدید علی یه طرف، حق اونجاست، حق اونجاست. این یه توصیه. یه توصیه جزئی کرده برای تو خونتون، برای تعامل زندگیتون، تو منطق تعاملتون با دنیا. من این وصیت‌نامه رو سریع میخوام بخونم، روی فصلش وارد شم. یا علی، این وصیت‌نامه ای است که پیغمبر امام صادق نقل میکنه. سندهای متعدد هم داره، سندهای متعدد داره که یا علی اوصی که کان فی وصیت النبی لعلی ان قال یا علی اوصی که فی نفسه که به خصال، یا علی تو رو توصیه میکنم به چند خصلت، چند خصوصیت. خصال معناش اینه، یعنی یک منطق، منطق مواجهت این گونه باشه، اصول کلی. این خصلت ها رو حفظ کن. یک، فحفظها، علی اینا رو حفظ کن. حفظ یکی معنای حافظه ذهنی است که غالبا ما اینجور معنا میکنیم. در ادبیات دینی فحفظها یعنی بهش عمل کن. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا معناش این نیست که حفظ کنی که نمازا 5 تاست، اصول دین 5 تاست. نه خیر، حفظ اصول دین یعنی این که بدون همه جا خدا همه کار است، باقی همه ایش کارن، حتی خودت تو کار خودت. دوست نزدیکتر از من به من است. ان الله یهول بین المرء و قلبه، تو مخلوق خدایی در خلقت اولیه و معلول خدایی در حرکت ثانویه. ربنا الذی اعطی لکل شیء خلقه ثم هدا، هم تو رو آفریده، هر روز دست اونه، او نخواد کاری نخواهی کرد، جبرم نیست، این عین اختیاره، تو رو مجبور به کاری نمی کنه، ولی به هر کسی توفیق هر کار نمیده. نه هر کسی میتونه هر گناهی دلش خواست بکنه، نه هر کسی هر عبادتی رو دلش بخواد میتونه بکنه. اینجوری نیست، سابقه انسان در لاحقه انسان اثر داره، کاملا اثر داره. کسی یه عمر جنایت کرده میتونه آخر عمر توبه کنه، خدا توفیق بهش نمیده. کسی که همیشه خوب بوده حالا افتاده توی ورطه خطا، هر خطایی ازش سر میزنه، ابدا خدا حفظش میکنه. اصلا تفسیر این جمله مشهور حوغله که از کلمات توحیدیه ماست، لا حول ولا قوت الا، امیر المؤمنین معلوم فرمود لا حول لنا ان معصیت الله، یعنی چیزی که باعث میشه ما خیلی گناه ها رو نکنیم. خیلی گناه ها رو ما نکردیم، اما ما نکردیم، نه این که ما نکردیم، ما خدا نذاشت بکنیم، میگه خدا نگر میداره، اما به استحقاقت نگاه میکنه، تو خیلی از وقتا ولت نکرد. ولا قوت لنا على طاعت الله الا بالله، هم ترک گناه رو خدا کمک میکنه، هم انجام ثواب رو. للذی احسن استغنا عن عونک، نه نیکوکاران از کمک تو بی نیاز بودن، وللذی اساء، نه بدکاران وجتر اب پروا خرج عن قدرتک، هر غلطی کردن اینجور نبود که دلشون خواست، تا تو ول نکردی نتونست، تا خدا بنده رو مبتلا به خذلان نکنه هیچ اتفاقی نمیفته. این وصیت رو فرمود حفظ کن یا علی، فحفظها یعنی تو کار ببند. بعد چی فرمود؟ یک، اما الاولا فصدق، من تونتون بخونم، یه بندشو میخوام امروز باز کنم که نکته خیلی مهم میداره. اول علی راستگویی، تعبیر اینه ولا یخرج ولا فسد ولا تخرجن من فیک کذبتن ابدا، علی از زبانت از دهنت یک دونه دروغ هم در نیاد. توضیح دیگه ندم اینو، در روایت داره همه بدی ها در خانه ایست، خدا قفلش زده. تعبیر بزرگان میفرمودن این قفل فطرت، انسان مایل به بدی ها نیست و کلید این قفل دروغه. انسان تا دروغگو نشه آلوده به هیچ گناهی نمیشه، تا دروغگو نشه به هیچ گناهی آلوده نمیشه انسان. لذا در روایت امیرالمومنین هست، صدق فطرت انسانیه، کذب خروج از فطرت انسانیه. کسی که دروغگو شد از فطرت انسانی داره خارج میشه. این توصیه اول، من واردش نمیشم. دو، الورع، ترمز، ترمز، خیشتنداری. ماشین ساختیم ها، گاز میدیم، سربالایی رو که هیچی اصلا میره هوا، اما ترمز براش نذاشتی. انسان هرچی مستعدتر و قویتر، اگر قدرت خیشتنداری ضعیف باشه بیچاره تر. خیشتنداری، انسانی که بتونه جلوی هوسش، جلو غضبش، جلو ناراحتیش، بر اساس افق دیدش وقتی خطر رو احساس کرد ترک کنه. اعتیادی که از بلاهای عمومی جامعه است، خدا رو حمد کنه استادم فرمود اعتیاد بلا نیست، ضعف نفسه که بلاست. مردم میدونی چرا معتاد میشن؟ چون ترمزا کلن بریده. خیال نکنی مثلا شهوت جوانای آخر و زمان از شهوت آخر اول و زمانی بیشتر شده، نه خیر، بلکه ضعیفتر هم هستن، هم در غضب ضعیفتر هستن، هم در شهوت ضعیفترن. قضا ولن اصلا جون ندارن. اگه میخوام بفهمید با شهری و غیر شهری چه فرقی دارن، مرغاشو مقایسه کنید باقیشو میفهمید. مرغ و خروس شهری رو با دهاتی مقایسه کنید میفهمید وضعمون چیه. مشکل اینه که این ورع، اصلا خیشتنداری به عنوان یه ارزش، ماشینا یه گاز دادنشون نشون میدن، ترمزش هم نشون بده، ببین چقدر قشنگ ترمز میکنه، چقدر قشنگ خودشو جمع کرد، عصبانی نشد، با این که بهش توهین شد ذلت نپذیرفت ولی به هم نریخت، قشنگ جمع کرد خودش. مهار، کنترل، خیشتنداری، این ورعه. تو روایات ما خیلی مد داره، من ازش رد میشم. بعد میفرماید یا علی ورع ولا تجتری علا خیانه، بپا خیانت به هیچ کس. خیانت سه جوره ها، یکی به خداست، یکی به خلقه، یکی به خودت. خدا اونی که از همه سخت‌تر میگیره به خلقه، بعد به خودت، آخرش به خدا، که بعد میگه اون خدا هم به خودت بود. من که نماز واجب نکردم که تو به من چیزی برسونی. یاد خدا تو رو زنده میکنه. تو وقتی به کمال مطلق فکر کردی زنده ای، وقتی از کمال مطلق غافل شدی مرده ای. من که چیزی برای خودم نخواستم. نسخه دکتر گفت نمیخورم، ادا در میورد به دکتره، حالا که در نسخه تو نمیخورم پاره میکنم. خب بکن، خودت بیچاره میشی. حکیم برا تو حرف میزنه نه برا خودش، از بایدها حرف میزنه نه از امیال و خواسته های نفسانیش، از بایدها و نبایدها حرف میزنه، از چیز دیگه حرف نمیزنه که. خب اینم رد شیم. علی خیانت ازت سر نزنه. سه، خوف من الله، علی خدا رو فراموش نکن. یه کاری کن، این خوف از خدا یعنی احساس و حضور. خدا رحمت کنه به بعضیا دست داده بود، به بعضیا داده بودن، به بعضیا چشونده بودن. حضور یعنی چی؟ الان شما دیدید وقتی تلفن زنگ میزنید با رفیقتونی همین دراسیش، خب چطوری؟ اما اگه زنگ بزنن یکی از حالا کسانی که در نظر شما بزرگه، تو خونه تیپات جمع میشه، سلام خانومت، میگه کی بود؟ با کی حرف میزدی؟ میفهمه که تو احساس حضور در محضر یه بزرگ کرد. علت نمازهای خراب، علت خلوتهای خراب فقط به خاطر اینکه ما حضور خدا رو حس نمی کنیم. در خلوت زلیخا و یوسف اتفاقی افتاد. اتفاق چی بود؟ زلیخا روی بت و بز، بعد دید یوسف داره نگاه میکنه، گفت کسی نیست، گفت کسی هست، و اون کسی که کسه هست، شاهد هو الحاکم، خود قاضی هست، اونی که فردا حساب کتاب میکنه هست. اصلا علتی که انسان ارزش ها رو زیر پا میذاره، خودشو نابود میکنه، یک کلمه است: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. علتی که من به خودم لغت میزنم اینه که خدا فراموش شده. اون آینه ای که من در او خودم رو پیدا میکنم خداست، و انسان تا خدا رو پیدا نکنه حقیقت خودش رو پیدا نمیکنه. میفرماید یا علی خوف از خداست، خوف از خدا، از خدا ترسیدن. بعد معنا هم میکنه که انک ترا، انگاری که داره نگات میکنه. تو نماز حضور قلب همینه. در احوالات زین العابدین، سید و ساجدین، موسی بن جعفر، ائمه نوشتن، میگه وقتی تکبیرت الاحرام میگفت مگر باد لباس رو تکون بده و الا هیچ عضوی از او دیگه حرکت نمی کرد. این بهت، این حیرت، این خشوع، احساس حضوره. و الا زور بزنی دستتو صفر کنی بدتر رعشه می گیری. حالت بهت می دونی که به دست می ده موقعی که داری فیلم نگاه می کنی، دهنت هم بسته نمی شه. چرا؟ چون کاملا متوجه یه عالمی. اون احساس حضور یعنی خوف. انسان احساس کنه خدا بالا سرش، خدا هست. گزلیخا خدا هست، چشمش هم قابل بستن نیست. اگه کسی اینو دید برده. این خصلت های اساسی ها که آدمو به همه چی میرسونه. اولی شد صدق زبان، یکیش تو زبان بود. دومیش کجا بود؟ تو جواره بود. خیانت، خیانت نکن. سه، تو قلب. خوف، خوف، خوف. این هم یه بحثه. رد شیم که انک ترا و رابعه کثرت البکا، این گریه. ما دو سه بار در موردش صحبت کردیم، گفتیم افعال یه جوارحی داریم، یه جوانحی داریم. افعال جوارحی دست و پا و قدم و اینا افعال جوارحی. اعمال جوانحی قلبه. ارزش اعمال جوارحی به اعمال جوانحیه. قوه علا خدمته که جوارحی وشدد علال عظیمته جوانحی و حبلیل جد فی خشیته که. این اعمال جوانهی اعمال قلبی هن، مثل خوف، مثل رضا، مثل رجا. اینا خیلی ارزشمنده، انقدر ارزشمنده که وزنش با اعمال جواری قابل مقایسه است، بلکه میگن اعمال جواری ارزشش به ایناست. آقا این همه کار کردی برای چی کردی؟ میگه برای اینکه دیده بشم. از خدا ترسیدم یه ارزش دیگه پیدا کرد. به خدا امیدوار بودم یه ارزش دیگه پیدا کرد. از اونم رفت بالاتر. در روایات قیامت میگه بنده ای رو میارن حساب کتاب میکنن و ارزش خرابه. میگن جهنمیه، ببریدش جهنم. خذوه فقلوه، بگیرید ببریدش. میکشون میبرنش از صحرای محشر، میبرنش بیرون. آخرین لحظه تو صحرا محشر برمیگرده یه نگاهی میکنه سر برمیگردونه. اونا هم میکشن میبرنش. یه خورده دیگه میرن تا وسط راه که میبرنش یه لحظه آزادش میذارن، دوباره سر برمیگردونه عقب و نگاه میکنه. میارنش تا دم در جهنم. دوباره یه نگاهی میکنه، خطاب میرسه ملائکه دست نگه دارید. بنده من چیه، منتظر چی؟ گو من فکر نمیکنم تو منو ببری جهنم. من گمان نمیکنم. یه خطاب میرسه برش گردونید. این امیده، این رجاء بالله. یعنی خدای هر چی بدم میدونم بدم ها، اما تو کریمی، من در خونه تو ناامید نمیشه. این فعل جوانهیه، هیچ فعلی نیستا، ولی میتونه همه اون پرونده رو چکار کنه. خیال نکن این مفتی مفتیه، این واقعا تو دنیا هم هر غلطی کرده ارتباطشو با خدا قطع بگید نکرده این آدم. این رجاء واثق بالله داره. این رجاء واثق بالله میدونی یعنی چی؟ یعنی یه امید راستین به خدا داره. علامتش هم اینه، فرصت خیر پیدا کنه انجام میده. این رجاء. از این بالاتر هم هست هست. این افعال جوانهیه. در میان افعال یه فعله که زخ، بلکه هر دوست، عمل جوارحی و جوانهی، میگن همین اشکه، بکا. بکا هم چند جور داریم ما. یکی شرم، خجالت کشید، حیا کرد از خدا، حیا کرد از خدا، اصلا خدا گفت بخشیدمت. این اشکه که میگن وزنش با اعمال دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. بالاترین بکا هم ایام ماه سفر و محرم بکا الحسینه. این فعل جوانهی بعضی حسابش میکنن. لذا در روایت داره به یک قطرش دقت کنید، یبنا لکه به کل دمعتن الف و بیتن فل جنه. ما در جنین دنیاییم، از دنیا خبری نداریم. ما در جنین دنیاییم، از حقیقت عالم که عالم آخرت خبری نداریم. در ظلمات سلاس، ظلماتون بعدها فوق بعضیم. اون دنیا هزار تا کاخ به ما میدن، مگه میتونیم مصرف کنیم؟ نمیفهمیم یعنی چی؟ نمیفهمیم. میگن هزار تا، اون که هزار تا داره با صد تا داره فرق داره. خیال نکنی اینو عاطل و باطل میمونه. لعزیدن نکامو تفسیر میکنن، انسان سعه وجودی پیدا میکنه. چیه ما نمیفهمیم، نمیفهمیم. ولی خدا چیز باطل نمیافرینه که. هیچ نعمت بهشتی هدر نمیره، هیچ چیش اسراف نمیشه. میگه به هزای هر قطره هزار کاخ در بهشت براش میسازن. این ارزش اشک علی، عشق نکنی. از میان همه اعمال پیغمبر خدا، شخص ختمی مرتبت، به اول وسی، به بالاترین انسان، به بزرگترین شاگرد مکتبش داره وصیت میکنه. علی چارومی عشق، از گریه غافل نشو. تا اونجا که میگن تملقم کنه بره در خونه خدا، گریهشم نیاد، اینجوری کنه، خدا رحمت کنه استادو، میگه پیاز خورد کنه، بگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، پیازرم شروع کنه خورد کردن، که اینم قبوله. ایشون میگفت تباکی درسته، و تباکی رو هم اینجور معنا میکرد، میگفت ادای گریه نه، همین گریه هایی که ما داریم تباکیه، اینم بله پیازه، یه خورده چیزهای دیگه هم قاطیه توش. مدده یه جوری قضیه رو رقیق میکنه، احساسات توت بیدار میشه، گریه میکنی، ولی داره میگه السلام، ایشا قبوله ایشان. و با بکا فرق داره. اگر کسی در روایت داره یک قطرش جهنم انسان رو خاموش میکنه. اینا خیال نکنید بی حسابا، مثل اون رجاء واثق فعل داره. اما پنجمی که اصل بحثم، میخوام یه چند دقیقه در مورد این صحبت بکنم، میفرماد کسرت البکا تمام و الخامسه بذل و مال و که و دم و که دون دینک. پنجمین وصیت. ششمی هم بحث اخذ به سنت پیغمبره. من باقیشو نمیخونم. این کلمه رو یا علی یادت باشه در دنیا تزاحم رخ میده. یعنی چی؟ یا باید به خانواده برسی یا به مسجد. گفت چراقی که به خانه رواز بر مسجد حرام است. حالا نمیم روایت کدوم پیغمبره، بر مسجد حرام است. تعارض پیش میاد. دنیا دنیای تزاحمه. دین و دنیا با هم تزاحم میکنه. آبروت در خطره. مالت میتونی هزینه کنی. حضرت میفرماید دین اصلیه. همه چی رو بده دین رو حفظ کن. پول بده، دنیا رو بده، دم خونت هم بده، دینت رو حفظ کن. بذلک، نگاه کنید تعبیر رو دقت کنید، بذلک مالک، مال رو بده، بذلم میدونه یعنی بریز. و دمک دون دینک، برای دینت هزینه کن. من چند تا مطلب بگم. مطلب اول، عزیزان، شیخ الرآملی، بدونید شیخ الرآملی یک کتابی داره به نام وسائل الشیعه، چاپ جدیدش 30 جلده. در جلد 16 هم اگه اشتباه نکنم یه باب قرار داده از باب وجوب، میگه واجبه. ایشون روایاتو میاره، اول روایات، اول عنوان باب فتواشو میاره، میگه واجب انسان بذل کنه مالشو برای جونش و جونشو برای دینش. یه باب قرار داده، 5-6 تا روایت آورد. میگه از ادبیات دینی این در میاد. اگه الان شما یه مریضی لاعلاج گرفتی، پول داری، باید پولو هزینه کنی، جونتو حفظ کنی. حفظ نفس واجبه، اما با چی؟ بگید حفظ نفس با چی واجبه؟ بگید با پول. این جمله که همه شنیدید، حفظ نفس اما با چی؟ با پول. اما با دین ابدا. دین فروشی ممنوعه، دین نباید خرجی بده، حتی جون بشه. 5 تا روایت آورده، من 2-3 تاشو میخونم، بعد اگه بشه مطلبو خود بیشتر باز بکنم اگه برسیم. اگرم نرسیدیم، حالا ادامه بحثو شاید توی جلسه دیگه‌ای مطرح کردم اونجا، اگه خواستید از همین فضاهای مجازی که از دنبال میکنید، اونایی که دنبال میکنن دنبال کن. یک وصیت و یه منطق نکنید. 4-5 تا مطلب اول چی بود؟ زبان. مطلب دوم چی بود؟ ورع نفس، در نفس. مطلب سوم در قلب بود. مطلب سوم در اعمال بود، تو عمل بکا گفت. تو مطلب پنجم چی رو داره میفرماد؟ مواجهه اجتماعی. تو زندگی که وارد میشی، مسائل با هم در تعارض و تزاحمن، مسائل با هم درگیرن. یه چیز رو باید بدی، یه چیز رو بگیری، نمیتونی همه چی رو جمع کنی، همه چی با هم نمیشه. یه چیز باید بره، از دست بره. چی از دست بره؟ منطق داره میده. ظاهرا از مجموع روایات 4-5 تا مطلب در میاد. یکی ماله، یکی سلامته، یکی آبرو و عزته، یکی مسئله دینه. قطعا دین در ادبیات دینی اصلی ترینه و مال فرعی ترین. و اگه میخوایم بفهمید چقدر مواجهتون در مسائل دینیه، باید ببینید چقدر این گونه هستید. برا پول دروغ نگیم، برا پول شغل بد انتخاب نکنی، به خاطر دنیا دین از دست نره. حالا بعضی تو منطقه تصمیم میگن، وسطش مسئله آبرو و جانه. بعضی میگن جان مهمتر از آبرویه، بعضی میگن آبرو مهمتر از جانه. از ازوایا دو جور در میاد. این دو تا رو ما الان کار نداریم. این که دین اصلیه، یعنی دین باید محافظت بشه، با نهایت شدت هم باید محافظت بشه. جون باید بره ولی دین بمونه. این منطق مواجه اجتماعی با دین. یه روایت بخونیم. امام صادق میفرماد، این وصیت جالب اینه که از وصیت‌های مکرر امیرالمؤمنین هم هست. در روایات ما از امام صادق نشده، کان فی وصیت امیرالمؤمنین لاصحابه. در وصیت‌های کان فی، یعنی در وصیت‌هایی که امیرالمؤمنین به اصحابش کرد، یکیش این بود. چی بود؟ اذا حضرت البلیه، هنگامی که بلا اومد، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، هزینه کنید جونتون رو حفظ کنید. حفظ نفس چیه؟ واجبه. و اذا نزلت نازله، هنگامی که فتنه به پا شد، فجعلوا انفسکم دون دینکم، جونتون رو سپر دینتون قرار بدید. جان باید بره ولی دین باید باقی بمونه. من باید برم، حسین باقی بمونه. چون من اونقدر که به درد بچه و زن و زندگی میخورم، اونقدر چیزی نیست تا نام حسین. این دینه که همه چی رو حفظ میکنه. من چند تا مطلب تونتون خواهم گفت. اون دستور اکیده، فتوای علمای ما بوده. یعنی در تعارض دین و دنیا باید دین رو حفظ کنی. البته هنر جمع کردن ها، اما نه جمع کردن ماسمالیا. خیال میکنی جمع کرده همه دنیا رو با یه ذره دین نمازخونه یه زیرپله جمع کرده، میگیم جامعه دینی. کو جامعه دینی؟ کو جامعه دینی؟ جامعه دینی خیلی ما باش فاصله داریم، باید خیلی تلاش کنیم تا بهش برسیم. یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلام است. بعد میفرما و علمو ان الهالک من هلک دینه، بدونید بدبخت کسی است، از دست رفته کسی است، غارت شده کسی است که دینش غارت شده باشه، دینش از دست رفته باشه. و علمو خیلی مهمه، آگاه باشید. این بحث اجتماعی داره، الان توضیح خواهم داد. و الحریب من هور به دینه، غارت شده کسی است که دینش غارت شده باشه. اومدن با دینش بازی کردن، مسجداشو ویرون کردن، دینشو تحریف کردن، ادبیات دینشو تغییر دادن، اسم بچه‌ها رو تغییر دادن، فرهنگ اجتماعی رو تغییر دادن، تهاجم فرهنگی کردن. بدونید با زور و شمشیر اگر وارد کشور شدن، کشتن، اتفاقی نمیفته، اون تمدن باقیه. اما اگر با ساز و آواز و تصویر و فیلم و سینما و شعر و ادبیات بالاتر، با علم و گزاره‌های علمی اومدن مبانی دین رو تردید و تشکیک کردن، با ساختارهای اجتماعی مسجد رو گم کردن، با بنیادهای اجتماعی روحانیت و قرآن فراموش شد، جابش ندادن، چهارراه‌ها رو جایی کردن که به اینا دکون نرسه. غارت شده کسیست که دینش غارت شده باشه. بیچاره کسیست که دینش رو ازش گرفتن. یک فرهنگ، خوب دقت کنین، امروز یک بحث مهمی وجود داره، سرمایه های یک جامعه چیست؟ یک، اقتصاد، اموال، منقول، غیر منقول. دو، تکنولوژی. رفتن جلوتر، گفتن تکنولوژی مهمتر از سرمایه است. شما وقتی سرمایه داشتید، تکنولوژی داشتید، ابزار تولید داشتید، سرمایه به دست میاری. اما اگه سرمایه داشتی تکنولوژی نداشتی، باید سرمایه رو خرج کنی و هر روز عقب بمونی. اگر به تکنولوژی دست پیدا نکنی، باز رفتن جلوتر گفتن از تکنولوژی مهمتر علمه، باز رفتن جلوتر گفتن اطلاعاته. اما امروز بدونید عمده جامعه شناسا میگن بقای یک تمدن، قوت یک تمدن، ثروت یک تمدن فرهنگشه. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی غیرت. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی همت. یک جامعه به اندازه غیرتش، همتش، علاقهش، کمالجویش، شما همه چی داشته باش ولی جوانات معتاد باشن، بنگی باشن، مصرفگرا باشن، تمام سرمایه یک ملت فرهنگشه. تمام قدرت یک مملکت فرهنگ حاکم بر جوانها و انسانهای اون جامعه است. مدیرهای ریخت و پاش، زنان مصرف، مردان شهوت و ولگردی، بهش سرمایه بده نابودش میکنه، تکنولوژی بده نابودش میکنه، علم بده. لذا حتی کشورهایی که به اندازه ما اعتقاد به دین و مذهب ندارن، مسئله فرهنگ و امروز جدی گرفتن، گفتن اگر این لذت جویی ها، این مصرف گرایی از چارچوب عبور بکنه، مشکل ایجاد میکنه. لذا اومدن بزرگترین مالیات ها رو برای شغل ها و درآمد های الکی، به قول ما، برای مصرف های غیر معقول قرار دادن، چون دیدن اگه این رواج پیدا کنه همه چی از بین میره. من به تحلیل اونها کار ندارم، ولی امروز چون لسان غرب و اینها خیلی مطرحی اشاره کردم، ولی با دو تا چارتای عقلی میشه فهمید که این گزاره جدیه. سرمایه اصلی فرهنگ دینه. اگه دین باقی بود خونواده باقیه، اگه خونواده باقی موند پدر و مادر معنا دارن، اخوت معنا داره، ایثار معنا داره، گذشت معنا داره، صبر معنا داره، همکاری و تعاون معنا داره. و اگر اینها باشه از هیچی میشه همه چی ساخت. اما اگر اینها معکوس شد، شد خیانت، خود جفا، شد نامردی، زن و مرد بیوفایی، همکاران خیانت، همسایه‌ها بی‌توجهی و بی‌اعتنایی، اگه این تو جامعه اومد همه چی باشه، همه چی از دست خواهد رفت. یا علی، اگر فتنه شد، این در ادبیات انسان مدارانه، عقل مدارانه، ادبیات عادی، ادبیات بالاتری وجود داره به نام ادبیات دینی. در ادبیات دینی میگه اصلا قبول تو کشته شدی، فانی لا ارى الموت الا السعاده. در ادبیات دینی اصل حیات مربوط به بعد از این دنیاست. تو اگر با دین از این عالم عبور بکنی، عمرت ظاهرا کوتاه بشه که نخواهد شد. ادبیات قبلی چی میگه؟ میگه دنیای درستم با دین به دست میاد. ادبیات عقل مدارانه که مش میگن کاسبی خیلی ارزشمند نیست. خواهیم گفتا دینی که برای تأمین دنیای من دنبال بشه دین هست، اما دین دنیاست. دین ارزشمند که روح انسان رو آماده پرواز تا ملکوت اعلا میکنه، دینیست که اصلا قبول، اصلا من اگر دین داشته باشم دنیام هم از دست میدم، واقعا از دست میدم. این ادبیات دینی یه بحث دیگه است. در ادبیات دینی حفظ دین برای حیات اخرویه. آقا این دنیا خیلی کوتاهه، بی برو برگرد، ما میمیریم و مرگ به خدا فنا نیست. هم علم اینو ثابت کرده، هم شهودها و مشاهدات بسیار، مکاشفات بسیار، نه یکی نه دوتا، از تمام جغرافیای عالم شاهد داریم، صدها هزاران، که آقا حیات وجود داره، روح وجود داره، عالم پس از مرگ وجود داره. اگر انبیا رو به عنوان صادقین عالم رصد بکنیم که راستگوترین انسانهای تاریخ بودن، از گروندگانشون، از نزدیکانشون بگیرید تا انتها، اینها ما رو خبر دادن که اصلا این دنیا مزرعه آخرته. دینت دست بره، آخرتت دست رفت. اصلا فرض کن دنیا تا مد دست رفت که نمیره. دین برای سعادت دنیا و آخرت وضع شده. دین رو حفظ کنید، بله توی یه نقطه جزئی تعارض پیدا میکنه. الان یکی باید کشته بشه، الان یکی باید کتک بخوره، الان یکی باید درگیر بشه، باید هزینه کنه، ولی این برده. حتی خدا رحمت کنه اساتیدمون گفتن تو زندگی فردیش هم برده، برای این آدم هم تو دنیاش برده. اما حقیقتی پس آخرت وجود داره. حالا این کتابی که خیلی توصیه میکنن، 3 دقیقه در برزخ، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی تاکید میکنن بخونین، داستانهای عجیبی نقل میکنن. خب این تو برزخی شو دیده، اون یکی تو عالم مکاشفه دیده. میگه که تو بقیع بودم، بعد از اینکه حالا بیهوش شده و از دنیا رفته و بعد با شوک بیدارش کردن، ظاهرا 3 دقیقه دستگاه‌ها گفته بوده قلب این ایستاده، تو این 3 دقیقه خوابهای عجیبی دیده و وقایع رو از آینده دیده، من جمله که یه تیکه شاهد صدقه که میگه همه رو خیال میکردم خیالات خوابه، و آخرین لحظه دیدم حضرت زهرا اومد و سلام الله علیها گفت تو رو به خاطر همسرت که داره برات شفا دعا میکنه و دخترت، گفت خانومم باردار بود، 4 ماهه بود، گفت اتفاقا سنوگرافی هم کرده بودیم همون هفته، گفته بودن پسره، گفت وقتی از این عالم اومدم بیرون گفتم تو خواب گفتن دختر، گفتم اگه این باشه معلوم میشه، گفت اتفاقا ماه بعد رفتیم گفتن نه اشتباه کردیم دختر. خوندیدیم هم کتاب جالبیه. حالا ما اینو شاهد نمیم قرار در روایات ما ثابت شده است، دلیل داره. میگه تو بقی وقتی درگیر شدم دوربین گرفت از یکی از زائرای ایرانی، گفت منم رفتم به زور گرفتم دادم به جوونه، جوونه رو فراری دادم، منو گرفتن. تای بقی منو گرفتن گفتن آره به عثمان تو این کردی، پشت دادی. گفتم نه فلان. دو سه نفر دور من جمع شدن، تو این گیرودار یک کدومشون به امیرالمومنین تو این کرد. دیگه نتونستم صبر کنم، گفت منم زدم زیر گوشش، زدم زیر گوشش. گفت اونجا خیلی منو زدن، گفت کتفم مجروح شد، کتفم مجروح شد. بعد میگه وقتی تو منظره دفتر اعمالمو ورق میزدن، چند تا چیز عجیب که منو خیلی شادمان کرد، یکیش این بود که یه حج برام نوشتن به خاطر کمکی که به یه زائر کرده بودم تو عمره. آخرین لحظه گفت تو همون عالم دیدم داره دعا میکنه، گفتن برات ثواب حج نوشتن چون به این کمک کردیم. چند تا چیز نقل میکنه که خیلی برام شادمانی بود. گو یادیم نامه عمل نوشتن مجروحیت در رکاب امیرالمومنین، جانباز رکاب امیرون. گفتم من کجا این کجا؟ گو یادیم فیلمو نشون دادن، بقی رو نشون دادن، گفتن این زخم حساب شد به رکاب امیرالمومنین، تو جراحت تو اونجا برداشتی. هر کی برای دین هزینه کنه برده، برده. این داستان گفتم ما با یه خواب اعتماد نمی کنیم. اینا چون با قرائن و نظام روایی و عقلی ما سازگاره می خونیم. اون عالم ربانی میگه همراهش جوان میگه با عالم ربانی سفر حج رفتیم، وقتی لخت شد برای احرام غسل کرد و اینا حوله بندازی دیدم رو کتفش یه زخم بسیار عمیقیه. گفتم این زخم کجاست؟ این زخم چیه؟ گفت استنکاف کرد تو جمع، جواب نداد. تو تنهایی ازش سوال کردم، گفتم، گفت به یه شرط میگم تا زندم به کسی نگی. گفتم بگو. گفت این زخم مال صفینه. گفت من گفتم حاجی حالت خوبه؟ گفت ها من خوبه خوبه. گفت زخم صفین چیه؟ گفت گفتش که داستانش اینه، من توی سفر از این سفرها با یک همسفر ناسبی همسفر شدم. ناسبی غیر از سنیه، هنوزم هستن تو بعضی از این سنی ها ناسبی هست، سنی غیر از ناسبی ها. ما با برادران اهل سنت یه معامله داریم، ناسبی یکی دیگه است. بغض عداوت دارن با اهل بیت، عداوت دارن، تعمد. گفت نمیدونستم. گفت خلاصه تو میون صحبت ها صحبت شد و تو سفر تنها شدیم. جر و بحثمون دو سه تا تو بحث‌های علمی من بر او غالب می‌شدم. گویی خیلی ناراحت می‌شد. گفت آخر سر تو یکی از جاهایی که ما رو تنها گیر آورد، گفت اگر جنگ صفین بود تو کجا می‌رفتی؟ گفتم من می‌رفتم تو سپاه علی. گونم گفت منم می‌رفتم تو سپاه معاویه. گفت شمشیرشو کشید. گفت خب من هم صفین. گفت شمشیر رو کشید، من پیرمرد، منو وادار کرد. هرچی من گفتم بابا من با تو جنگی ندارم، کاری ندارم، شمشیر که دفاع کن از خودت بگرنه میکشم تو فلانو. تو همین گیرودار تا من بجنبم اینا یک ضربه زد، این زخم برداشته شد. گفت من وقتی داشتم میافتادم گفتم یا امیرالمومنین، خوردم زمین. میگه دیگه ندیدم. یه وقت دیدم یک فردی ظاهر شد و به این نهیب زد، خبیث هنو دور شو. گفت اونم تو اون حالت مستیش به طرف اون حمله کرده، اونم با یه ضربه زد اونو رو زمین انداخت. گفت بعد اومد بالا سر من، منو تسلی داد، تسلی داد و بعد آروم دست کشید دو زخمم، این پوستار رو هم گذاشت دست کشید. همین که دست کشید اینا به هم چسبید. بعدم به من گفتش که هر کس ازت پرسید این زخمو کجا برداشته، بگو صفین برداشتم. ما جهاد تو رو پذیرفتیم. غارت زده کسیست که از کربلا در بره، بدبخت کسیه که حسین رو تنها گذاشت، بدبخت کسیه که امروز امام زمانش رو تنها گذاشته. با امام زمان کاری نداره، تو دنیا قوطر میخوره، همه چی رو فراموش کرده. یا علی، منطق مواجهت تو دنیا این باشه دنیا رو خرج دین کن، دین رو خرج دنیا نکنی. چرا که بدبخت کسیست. یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلام، عزمو کم کم جمع بکنم، فرمود بنی اسرائیل، این روایت از حضرت عیسی نقل میکنه، علی خواهد آقا علی ابن موسی رضا نقل میکنه، چون تورات تحریف شده است الا اونجایی که اونا خودشون خود اهل بیت نقل میکنن، انجیل هم تحریف شده است. میگه یکی از حرفهایی که حضرت عیسی ابن مریم به حوارین شاگردان خاصش گفت، حوارین شاگردان خاص فرمود همونطوری که اهل دنیا، همونطوری که اهل دنیا وقتی تو دنیا به دنیاشون برسن دینشون تلف بشه قصه نمیخورن، شما هم اگر به دینتون رسیدید دنیاتون تلف شد قصه نخورید. یعنی به اندازه اهل دنیا به دنیاشون دین دارن و اعتقاد دارن، شما به دینتون دین و اعتقاد داشته باشید، لااقل اینقدر باشید. اینجور نباشه که اهل دنیا دنیاشون براشون از شما دینتون ارزشمندتر باشه، دین در نزد شما از دنیا در نزد اونها سخیفتر نباشه. چی میشه؟ طولانیه، جریان بیدینی پیروز میشه بر تا روزی که اهل دنیا برای دنیا بیش از اهل دین برای دین کار میکنن، ظهور محقق نخواهد شد، محال محقق میشه. تا روزی که اهل دنیا برای دنیا بیش از اهل دین برای دین کار میکنن، عنایت الهی رقم نخواهد خورد. خب او داره بیشتر کار میکنه، خدا منطق داره، او داره بیشتر کار میکنه، او به کفرش مؤمنتره. شما در جنگ صفین ببینید امیرالمؤمنین آهنگ شکست خودش اول میخونه، میگه میبینم که اینها بر شما پیروز میشن. سوال میکنن یا علی برای چی؟ میگه لاجتماع هم علا باطل هم و تفرق کم ان حق کم. اونا رو باطلشون بیشتر با هم متحدن، شما رو حقتون با هم اختلاف دارید. اونا برای باطلشون بیشتر از شما هزینه میکنن. لاجتماع هم علا باطل هم و تفرق کم ان حق کم. تا روزی که مردان معاویه برای معاویه بیشتر از مردان علی برای علی کار میکنن، صفین ها تکرار خواهد شد، تکرار خواهد شد. اون روزی امام زمان تحقق سوره اذا جاء نصر الله و الفتح محقق خواهد کرد که اصحابش که انهم بنیان و مرسوس باشن، لا تأخذ فی الله لومت اللائم، به حرف کسی اعتنا ندارن، حقیقت رو فهمیدن. پول داره چرا هرچی بهش میگن ول کن ول نمی کنه؟ چون میبینه داره پول در میاره. اما به این میگن آقا حجاب، میگه آقا مسخره میکنن، میگیم نماز، میگه بابا نمیرسیم فلان، استاد دو نمره کم میکنه، کم کنه، کم کنه. اگه شما برای دین هزینه نکنی دین از دست میره، اول تو از دست میری، بعد جامعه دینی از بین میره و همینجور ظلمت و غیبت ادامه خواهد پیدا کرد و ما به جایی نخواهیم رسید. عرض من تمام. رحلت پیامبر، اگر کسی از کربلا جا موند خسارت دیده است. بردن، شما یه کتابی گفتن نوشتن علت جاماندگی، داشتم خرید میکردم، یخچالمون خالی بود، این ترم ما از یاران با وفای علی، شاید 7-8 سال پیش تو همین مسجد من داستانشو گفتم، سفیر امیرالمومنین به معاویه است، مفتزه کرد معاویه رو تو مجلس خودش، با هم نقشه کشیدن با امرئاس که یه بلای سر ترم ما بیارن، انقدر شیر حرف زد ولی از کربلا جامون. تو همون شام هم یه خطای مالی کرده که ام معاویه وقتی بهش گفت چجوری دهن اینو ببندیم، مثل شیر حرف زد که بعد معاویه وزراشو جمع کرد گفت کدومتون حاضرید مثل این برید جلو علی در مورد من حرف بزنید؟ سپاهشو لعنت کرد، خودشو تقبیح کرد، آیات عذاب بر اینا تطبیق کرد، مثل شیر اونجا حرف زد و حقانیت علی رو اثبات کرد. بعد وقتی تهدید کرد گفت لشکری میفرستم که از این گونیای ارزن عددش بیشتر باشه، اونم گفت علی یه خروس داره همه اینا رو دونه دونه. گفت سلام منو به مالک برسون. فهمید مالک اشتر رو میگه. مالک هم میخواست بخره معاویه ها، بدونید خیلی ها رو خرید، خیلی ها رو خرید. بعد که به اینا گفت کدومتون حاضرید اینجوری برید توش کوفه، این اومده تو مهد شام داره از علی اینجوری تعریف میکنه، کدومتون حاضرید برید اینجوری از من تو کوفه تعریف کنید؟ امراض گفتش که خب من حالا خصوصی بهت میگم کی حاضره. جلو جمع نگفت، تنهایی بهش گفت تو یکی از فضائل علی رو نشون بده من خودم میرم. که میگه معاویه گفت تو از همه بدتر حرف زدی، زخم تو از اون بالاتر. گفت تو یه فضیلت از فضائل علی رو نشون بده من خودم میرم. الفضل ما شهدت به الاعداء او. گفت یا علی تعبیرش اینه. گفت معاویه تو که میدونی ما سر دنیا با علی درگیریم، تو که اینو میدونی اقلا اینو انکار نکن، با دنیا سر علی درگیریم. امان از امراسای آخر الزمان که این مقدار انصافم ندارن، این مقدار انصافم ندارن. ردشیم. همین تره ماه حسن با امراس گفت یه کاری کنیم اینجوری نره، تطمیعش کرد. گفت ما عادت داریم به سفرامون ثروت زیادی میدیم، تو اینجوری که با ما برخورد کردی ظاهرا پول ما رو حلال نمیدونی. تطمیعش کرد. گفت به قبلی چند هزار دادیم، به اون اینقدر دادیم. خب خیلی ها رو میخرید دیگه. اینم بیچاره به پول علاقه داشت، خدا نکنه حب بود دنیا رو اصلا کل خطیه. گفت پول زیاد میدونی. گفتش که حلال نمیدونی پول ما رو. اینم هم حالت غضبش رو دست نداد، هم تمایلش به دنیا. امراض گفتش که نده بشی حلال نمیدونه نمیبره. گفت نه من جون شما رو حلال میدونم تا چه برسه پولتون رو، یعنی بده بیاد. تموم شد. ثروت‌ها رو بهش دادن، دو تا شاهد دروغی درست کرد که اینا رو دزدیده، بیرون شهر گرفتنش. شاهد آوردن که این وارد شهر شد، یه شتر بیشتر نداشت، هیچی نداشت، حالا این همه ثروت داره میبره. همه شاهدات شهادت دادن، یارو گفتن مال ماست. آخر سر شتورش هم گرفتن که این دید باید پیاده برگرده، خیلی برای سخت بود دید. شتور یعنی ماشین، ماشینش هم گرفتن پیاده باید برگرده. که دیگر میگه اونجا آخرین لحظه متوجه شد امیرالمومنین موقعی که نامه رو داد گفت به پا تطمیع مال. اما آخرین لحظه علی بهش گفته بود ولی یادش رفت. میگه از همونجا رو کرد یا علی مالا رفت به درک، شتر داره میره، من پیاده باید برگردم. میگه این شاهد شهادت داد شتر ناقص، شتر ماده است، اشتباهی به لفظ. اینم برگشت کنه شتر نره به شهادت نر بودن، شتر آزاد کرد از اون مالا. همین تره ما از کربلا جامعه. چرا؟ به سپاه کربلا رسید ها، تاریخ نسته. به ابی عبدالله هم عرض کرد که یا حسین بیا با ما قبیله تی، 20,000 شمشیرزن برات وعده میکنم. حضرت فرمود با هور حرف زدم، حرف زدیم کنار فرات میریم تا پیام نامه یه چیز بیاد، عبیدالله لعنت الله بیاد، نامه بیاد که چه کنیم. حضرت گفت وعده کردیم ما قدر نمی کنیم. ترما گفت برم قضاها رو بذارم برگردم. برگشت شب عاشورا رسید. یه از کساییست که زهرا رو تو کربلا شنیده، ترما شنیده، جز اون کساست. اینا همه کسانی هستند که دون مالشون دینشون رو قرار دادن، نه دون دینشون، اینو بالاتر قرار بده. دون دین، پایین‌تر از دین قرار بده مال رو، مال رو پایین‌تر از دین قرار بده مال رو، دین رو بالای مال قرار بده. اینا اومدن مال رو اول قرار دادن و خیلی هاشون جا موندن. من تو جمله‌ام ذکر مصیبت کنم که ایام شهادت پیغمبره. خب رحلت شهادت از بحث‌های بسیار مهمه که خب ترک کردن زیادش هم شاید خوبیتی نداشته باشه، سم بوده، همه هم میگن پیغمبر رو کشتن، این که شکی نیست. اما در این که کی کشته چیزی رو کشته اختلافی هست. اینا میگن خیبر سم داده. خب خیبر این موقع عمل کنه، تا این زمان هم پیغمبر هیچ حالش بد نشده باشه، سمای قدیمی هم غالبا سمای میکروبی نبوده که بخواد مثلا بعدن سرطان بگیره، نه غالبا سمای شیمیایی بوده که هرچی بگذره احتمال مرگ کمتر میشه، بیشترین اثرش در روز اکل آشکار میشه، هفته اول و روز اول بدترین وضع مسمومه، هرچی بگذره بهتر، چون دفع میشه، مواد شیمیایی دفع میشه. خب میگن دو تا مطلب خیلی زیبا در شهادت پیغمبر هست. یکیش اینه که میگه وقتی جبرئیل عزرائیل در زد، قرار بود هر کی در میزنه بگن حال پیغمبر بده برو، میگن صدیقه طاهره رفت جلو در گفتش که پیغمبر حالش خوب نیست، شما تشریف ببرید. میگه پیغمبر صدا زد فاطمه جان این مهمان خداست باید بیاد. میگه تا فاطمه فهمید عزرائیل خیلی حال فاطمه منقلب شد. صحبت از دست دادن پیغمبر یه داستانه، صحبت مصیبت هایی که پیغمبر فرموده فاطمه جان بعد از من به سرت میاد یه داستانه دیگه است. نقل میکنن آخرین لحظات اینجور نقل میکنن، میگن که وقتی شدت پیدا کرد حالت جان دادن پیغمبر و اون حالت از دنیا رفتن، عرق پیغمبر رو گرفت، تو همین اثنا سید و شهدا حسین وارد شد، خودشو انداخت رو سینه پیغمبر. در روایات احتضار اینه، میگن انقدر اون حالت مرگ سخت میشه که میگن دکمه های پیرن محتضر رو باز کنید. سخت‌ترین چیز اینه که رو سینه فرد چیزی باشه، چون نفس آخرین جانیه که باید بذاره. میگه تا آمد فاطمه حسین رو برداره، پیغمبر فرمود فاطمه جان بذار حسین باشه، حسین آرامش منه. میگن این گریبان به گریبان، صورت به صورت حسین بود، پیغمبر چند بار از هوش رفت. میگن بار آخر که به هوش اومد پیغمبر یه جمله فرمود الهی مالی ولی یزید، خدایا من با یزید چه کردم که این جگرگوشه منو به شهادت خواهد رسون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلى الله علی محمد و آل محمد. ما را از نوکران و دوستان اهل بیت و امام زمانمون قرار بده، این انقلاب این مملکت به دست امام زمان برسان، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. رهبر انقلاب زحمت کشای این نظام این مملکت این دین جهان تشیع جهان اسلام، همشون و عزت و نصرت عنایت بفرما، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. مریضی رو سفارش کردن گفتن خیلی ملتمس دعاست، همه مرزا همه رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدای دین ما رو از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما، نسل ما رو از فتنه های آخر الزمان محافظت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.